السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا شکر و سپاسگزارم توفیقی شد یک بار دیگه در شهر عراق در جمع شما عزیزان مؤمن شرف حضور دارم و خدا رو شکر میکنم که این توفیق یک بار دیگه نصیب من شد. 16 مهر رو پشت سر گذاشتیم. آقایون به من یادآوری کردن که یاد و خاطره شهید گرانقدر نادر مهدوی رو گرامی بداریم در این جلسه. نادر مهدوی کسی که هیمنه آمریکایی ها رو شکست، البته خدا شکست، ولی او توانست در مقابل چشم ناوهای آمریکایی کشتی بریشتون رو که بزرگترین کشتی نفتکش جهان محسوب میشد، فقط میدونید 300 خورده متر طولشه، یعنی 300 متر رو تصور کنید که یک کشتی 300 متر طولش باشه، 50-60 متر فقط ارتفاع اون نفتکش هست و یک شناور بسیار عظیم این چنینی که توسط ناوهای آمریکایی اسکورت میشد در سال 1166، نادر مهدوی و 5-6 نفر از دلیر مردان خطه جنوب با دو تا مین 01 و 02 این نفتکش رو منهدم کردن. هیچ ضربه این چنینی در قدرت دریاییش ایالات متحده نخورده بود. البته باز عرض میکنم اراده الهی بود، ربطی به این افراد نداشت. خیلی بر سرش جایزه گذاشته بودن، تلاش کردن. چند قبل در یک عملیات دریایی ایشون قایقش منهدم شد و اسیر شد با تعداد دیگه از دوستان و بعد ایشون رو به شهادت رسوندن با شکنجه زیادی که میخواستن اعترافایی بگیرن و بدنش رو، خودش و یارانش رو به همین نسبت. 16 مهر یاد و خاطره این دلیر مرد و این دلیر مردهایی که تصاویرشون اینجا نصب شده، شهدای عزیز و عظیمی که افتخار داریم در عصری زندگی کنیم که هیچگاه در تاریخ بشر اینقدر انسان بزرگ زیست نکردند. برادران و خواهران گرامی نمازگزار، هیچ پیامبری در تاریخ انبیا امکان این برای مردمش به وجود نیامد که 39 سال حکومتی به نام دین رو در اختیار داشته باشند. هیچ پیامبری، حتی حضرت سلیمان نبی علیه السلام که در شهر بیت المقدس اون حکومت آرمانی رو ایجاد کرد که ماکت و نمونه کوچکی از حکومت حضرت در آخر الزمان. یعنی هرگاه به ما گفته میشه که حکومت حضرت در آخر الزمان چگونه شکل میگیره، ماکت و نمونه کوچک اون یک بار در زمان حضرت سلیمان تحت عنوان ملک سلیمان شکل گرفته. اون حکومت حضرت سلیمان هم 39 سال دوام نداشت. در دوره ائمه هم غیر از امام علی علیه السلام که یک دوره کوتاه 4 ساله حکومت کردند و 4 تا جنگ، 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد و بعد هم مظلومانه در محراب مسجد کوفه به شهادت رسیدن، هیچ یک از ائمه ما این امکان برای مردم دورانشون پیش نیامد که ائمه امکان حکومت پیدا کنند و مردم بتوانند به سهولت و سادگی مسئله شعائر دینی رو بخوان دنبال کنن. این 39 سالی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته و یک سال آینده انشالله جشن 40مین سال برگزار میشه، در تاریخ انبیا و در تاریخ ائمه و در تاریخ ادیان ابراهیمی 39 سال بی سابقه ای بوده. دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، به نیابت از امام عصر ساختاری رو و مدیریتی رو در جامعه رقم زدن که مردم ما این افتخار رو دارند که همراهی با ولی فقیه رو انجام دادن که اگر امام حسین بود، اگر امام حسن بود، اگر امام علی بود، این مردم هیچگاه اونها رو تنها نمیگذاشتن. ما بیش از 2000 نفر در سوریه شهید دادیم ما ایرانی ها. این غیر از 320,000 کشته خود سوری هاست. 320 هزار نفر، ما در دفاع مقدس حدود 220 هزار نفر در 8 سال شهید دادیم. سوریه در این چند سال 320 هزار نفر که بخش عمده ایشون زنان و کودکان و پیرها بودند. در عراق هم که شاهد بودید فاجعه چگونه صورت گرفت. ما جامعه‌ای هستیم که 2000 نفر از شیرمردان جامعهمون انقدر احساس تعهد داشتن که وارد وادی بین النهرین شدن و در منطقه جنگیدن که اون منطقه منطقه جنگ صفین بوده. شما میدونید جنگ صفین بین علی علیه السلام و معاویه در شهر رقه صورت گرفت، همین رقه‌ای که الان دست آمریکایی هاست. یعنی از شام و دمشق معاویه آمد به سمت شرق، امام علی هم کنار رود دجله و فرات آمدن به سمت شمال در شهری که الان بهش میگن رقه و هنوز دست تروریست هاست و آمریکا اونجا حضور داره. جنگ صفین رخ داد، عمار به شهادت رسید، حضرت مجبور شدن بگن مالک برگرده. آن بر سر اسلام رفت که دیدیم و بعد از 1400 سال یاران اصلی علی علیه السلام امروز در اون میدان در حال جنگیدن هستن تا اون فاجعه 1400 سال پیش تکرار نشه. فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد اجتماعی، بیبندوباری های اخلاقی در جامعه ما خیلی بروز داره و دیده میشه. کارگر جامعه ما حقوق و مزایاش رو نمیگیره و اذیت میشه. رفتاری که از بعضی از جوانان ما در جامعه دیده میشه مظاهر مناسبی از دینداری نیست. زیبنده جامعه ای که 39 سال به نام دین امکان کار فرهنگی داشته نیست و زیبنده جامعه ای که امروز برای حفظ حریم دین کسانی مثل شهید حجاجی رو داره که سرشون بریده میشه و ذبح میشند، عین آنچه که در دوره امام حسین در دوره کربلا انجام شد و در ماجرای امام حسین علیه السلام و ایشون ذبح شدن به خاطر حقیقت و اسلام. اما بالاخره این 39 سال در مقابل ناباوری شیاطین، خود ابلیس و جنودش مثل ایالات متحده، 39 سال گذشت. این که دوستان به من نامه زدن که شما بیا بگو که 1357 انقلاب شد، در 1457 صدومین سالگرد انقلاب. من به دوستان عرض کردم در صدومین سالگرد انقلاب که دیگه ما هنوز نباید منتظر باشیم، انشالله تو این مدت ظهور حضرت صورت گرفته باشه و دوره 1497 دوره حکومت حضرت رو مردم ما بگذرونند. اما در اوج مشکلاتی که امروز از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ما داره و جامعه جهانی داره، افق پیش روی ما چیست و ابعاد سازوکار کلیدی اصلی مورد نظر چیست؟ به امام باقر علیه السلام کسی رسید و پرسید امر شما کی محقق میشه؟ یعنی حکومت مورد نظر شما کی محقق میشه؟ ماجرای کربلا رخ داده در عصر امام سوم ما، امام حسین علیه السلام، امام حسین به شهادت رسیده، اسلام سنگرهای کلیدیش به یغما رفته، یزید شده امیر المؤمنین، یزید امام سجاد علیه السلام به عنوان امام چهارم مشکلاتشون بسیار زیاده، چون حالا اسلام افتاده دست کسانی که اعتقادی به اسلام ندارن مثل خانواده اموی. خانواده ابو سفیان مدیریت صحنه رو دست گرفتن، به اسم اسلام دارن ریشه اسلام رو میزنن. 30 سال امام سجاد شیعه رو و اسلام رو مدیریت کردن، مسلمین رو. فرزند برومندشون که انقلاب علمی رو شروع کرد و هسته مرکزی علم رو شکافت، امام باقر علیه السلام، حالا مورد پرسش واقع میشه. مردم تحمل نمی کنن. میگن اونایی که خیلی مؤمنن میگن آقا پس این حکومت حقه شما کی قرار محقق بشه؟ امام باقر علیه السلام داستانی تعریف کردن و در اون داستان روند تحقق حکومت حقه رو فرمودند. ایشون فرمود مرد دانشمندی بود داشت از دنیا میرفت، پسر این مرد دانشمند از علم پدرش استفاده نمی کرد. پدر ناراحت بود که چرا پسرش استفاده نمی کنه از علمش، ولی همسایه‌ای داشتن که می اومد تلمذ می کرد، شاگردی می کرد و مطالب رو فرا می گرفت. روزی که داشت از دنیا می رفت پسرش صدا کرد، گفت ببین تو که از علم من استفاده نکردی، اما اگر روزی نیاز داشتی برو سراغ این همسایه از او بپرس. پسرش که فرد لاابالی بود خندید که چه نیازی به علم پدر وجود داره. پدر از دنیا رفت، اون عالم پسرش بعد یه مدتی که به زندگیش سرگرم بود حاکم فرستاد دنبالش. حاکم گفت من سوالی دارم، برید اون عالم رو پیدا کنید بیارید. به حاکم گفتن آقا این عالم از دنیا رفت. گفت خب بالاخره شاگردی داره، پسری داره، پیدا کنید بیارید. رفتن دنبال پسرش، پسرش متعجب شد حاکم فرستاده دنبال این، اینم که سواد علمی نداره، چیزی از پدر نگرفته. نگران و حراسان یاد توصیه پدرش و وصیت پدرش افتاد که اگر نیاز داشتی برو سراغ این همسایه که شاگردی کرده و میدونه. رفت با شرمندگی در خونه همسایه ازش پرسید که من میخوام برم دیدن حاکم، حاکم فرستاده دنبال من، سوال داره. من چی برم بگم؟ من هیچی از علم پدر ندارم. این فرد شاگرد، همین همسایه، بهش گفت میری اونجا بهت یه هدیه میده، هر چی داد باید بیاری با من قسمت کنی. گفت باشه. گفت خب قول دادی. میری اونجا، حاکم هر چی رو توصیف کرد بگو امروز عصر گرگه. خب این پسر بلند شد رفت دربار حاکم با ترس و لرز. اون حاکم ازش قدردانی کرد که اومده و بهش گفت شرایطو اینجوری میبینم، نظرتو چیه؟ گفت قربان الان عصر گرگه. حاکم دید عجب توصیف خوبی بود، گفت خب بله خیلی متشکرم. یه هدیه بهش داد. این اومد بیرون گفت به پولی میخواستیم بهمون رسید. نه نیتش بود ببره تحویل بده، نه رفت اون قولی که داده بود رو عملی کنه و نصف اون هدیه رو بده به اون شاگرد پدرش. گذشت تا چند وقت بعد دوباره حاکم سوال داشت. گفت برید به این پسر اون عالم بگید بیاد من سوال دارم. آمدن سراغ این، این دید ای وای دوباره صداش کردن، اینم که سوادی نداره چی بره بگه. آبروریزی شد، حالا روشم نمیشد بره سراغ شاگرد پدرش. بالاخره با شرمندگی رفت عذرخواهی کرد و گفت ببخشید من دفعه پیش تعهدم رو عمل نکردم، عذرخواهی میکنم، این بار دیگه قول میدم به تعهدم عمل کنم. دوباره حاکم منو صدا کرده، نمیدونم چی برم بگم. گفت باشه، دوباره شرطم همونه، هر چی بهت داد حاکم میاری با من قسمت میکنی. گفت باشه چشم، من همین کارو میکنم. گفت میری هر چی حاکم گفت بگو که امروز روزگار عصر، روزگار و عصر قوچه. این خلاصه رفت با شرمندگی تو دربار حاکم. حاکم توصیف کرد اوضاع رو براش، گفت به نظر شما شرایط چیه؟ گفت قربان اوضاع و شرایط عصر قوچه. حاکم دید خیلی توصیف مناسبی بود، یه هدیه بهش داد. این اومد بیرون گفت باید برم تحویل بدم به اون شاگرد پدرم، ولی فردا میرم، حالا عجله ندارم. فردا هم نشد، پس فردا هم نشد، همینجوری مون تا یادش رفت و این دفعه هم به تعهدش عمل نکرد. البته در دلش بود که عمل کنه به این تعهد. بار سوم چند ماه بعد حاکم فرستاد دنبالش. دید وای دوباره اینو صدا کرده، این نه سوادی داره نه علمی داره، پاسخگو هم نیست، روش هم نمیشه بره پیش شاگرد پدرش. بالاخره با هر مصیبتی بود، با هر خجالتی بود، رفت با شرمندگی در خونه همسایه بهش گفت ببینید من دفعه پیش واقعا میخواستم بیارم تحویل بدم، شرایط پیش نیومد، شما به من ببخشید. دوباره حاکم منو صدا کرده، گفت شرط همون شرط قبلیه. گفت باشه. گفت خب این دفعه رفتی پیش حاکم، حاکم هر چی توصیف کرد به حاکم بگو امروز عصر این روزگار، روزگار ترازوه. اینم رفت خدمت حاکم، حاکم اوضاع رو براش توصیف کرد. این گفت قربان این روزگار، روزگار ترازوه. حاکم خیلی خوشش اومد، جایزه رو بهش داد، هدیه رو بهش داد، این هدیه رو برداشت از خونه حاکم مستقیم اومد رفت تو خونه شاگرد پدرش، یعنی همون همسایه، دو دستی به اون تقدیم کرد و نشست روبروش. شاگرد پدرش یعنی همین همسایه گفت ببین این پول برای خودت، من اینو نمیخوام. بار اول که قول دادی که بیاری بدی، نه در قلبت این باور بود که بیاری به قولت عمل کنی، بیاری تعهدت رو انجام بدی، و نه آمدی، در هر صورت نمیخواستی بیاری، اون روزگار گرگ بود. بار دوم در دلت بود که کار خوبی کنی، به قولت عمل کنی، به وعدت عمل کنی، بیاری تحویل بدی، اما تعلل کردی، کوتاهی کردی، نیومدی تحویل بدی. اون دوران قوچ بود. دوران امروز که هم توی دلت بود، نیتت بود که بیاری بدی این هدیه رو، همین که عمل کردی آوردی دادی، این دوره ترازوه، دوره قسط. تو الان به قسط رسیدی، من این هدیه رو نمیخوام، برای خودت بردار برو، این اون روزگار مناسبه. امام صادق بعد از توصیف این داستان و تبیینش فرمودن دوران امروز دوران گرگه. امروز مردم دوره امویان، مردمی که امام حسین رو شهید کردن، امام حسن رو شهید کردن، امام علی رو شهید کردن، ائمه رو خانه نشین کردن، اینها نه در دلشون هست که کار خوبی انجام بدند، نه باوری دارن به اسم مسلم و مؤمن، نه عمل میکنن بهش. 65 بار در قرآن آمده الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح 65 بار در قرآن تکرار شده که والعصر، قسم به عصر، قسم به پسین که میرید مزدتون رو بگیرید، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران زیانه، مگر شرط داره الا الذين امنوا، مگر اینکه ایمان داشته باشه و عمل الصالحات، عمل صالح انجام بده. اینکه ایمان داشته باشیم عمل صالح انجام بدیم 65 بار تکرار شده. مردمی که ایمان نداشتن و عمل صالح انجام نمیدادن میشد دوره گرگ. گرگ صفتی در جامعه اون دور است. در دوره انبیا بود، در دوره ائمه بود. دوره دوم دوره است که مردم در دلشون نیت خوبی دارند، مردم ایمان دارند، مردم باور دارند، اما نمیتونن کار خوب انجام بدن. میدونه باید نماز بخونه، صبح نمازش قضا میشه، میدونه نباید دروغ بگه، دروغ میگه، میدونه نباید ربا بخوره، ربا میخوره، میدونه نباید کثافت کاری اخلاقی کنه، این کارو میکنه. خیلی از چیزایی که امروز در جامعه ما میبینید اینه، مردم نیت کار خوب دارند اما نمیتونن بعضن کار خوب انجام بدن، همت لازم رو ندارن، شرایطش رو ندارن. به این دوران میگن دوره قوچ. اما دوره ترازو کیه؟ دوره ترازو که زمانیه که مردم در درون دل خودشون باوری که دارن، باور قلبی که دارن، ایمان به عمل مثبته. مرحله بعدیش کیه؟ زمانیه که هرگاه ایمان دارن کار خوب رو هم بلافاصله بعدش انجام میدن. این اون پسر اون عالم که بلافاصله هدیه رو گرفت در مرحله سوم آورد تحویل داد. این اون سازوکار کلیدی است. به اون میگن دوره قسط. فرمود اون دوران زمانی است که حکومت حقه مورد نظر ما به وجود میاد. امر ما اون روز محقق میشه. زمانی که جامعه به قسط برسه. کارکرد دین چیست؟ اشاره کردم قبلا. کارکرد دین یک کلمه است. اگر کارکرد این وایس رکوردر ضبط صداست، صدا ضبط نکنی که وایس رکوردر نیست. دین یک کارکردی داره که اگر اون کارکرد نباشه اون دین نیست. کارکرد دین قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. اگر ما در جامعهمون دیدیم مردان سهم زنان رو نمیدن، زنان سهم مردان رو، هر دوتا با هم سهم فرزندشون رو، هر سه تا با هم سهم همسایه رو، هر چهار تا با هم سهم اجتماع رو، کارگر و کارفرما در نسبت با هم، حکومت و مردم و رعیت در نسبت با هم سهم ها پرداخته نمیشه، اسلام پیاده نشده و جاری نشده، هرچند اسمش جمهوری اسلامی باشه. ما امروز در دوره گرگ و گرگوارگی نیستیم. مردمی داریم که نیتهای خیلی خوبی در قلبشون هست. پیکر مطهر شهید حجاجی میاد در تهران، نگاه میکنی داخل این جمعیت بد حجاب و بی حجابی که آمده نشسته کنار پیاده رو داره زار زار گریه میکنه. خب کدومش رو شما باور میکنید؟ این که نشسته داره برای شهید گریه میکنه یا این که پوششش بده؟ اونی که داره گریه میکنه فطرتش پاکه، داره پاسخ فطری میده به کاری که امام حسین انجام داد در کربلا و شهید شد، پاسخ فطری میده به اینکه شهید حجاجی سرش بریده شده. پس در قلبش آدم سالمیه، اما در این که عمل صالح رو تو صورت ظاهرش و در رفتارش هم نشون بده، پوششش پوشش مناسبی باشه، تحریک‌آمیز نباشه، اینجا پای ما میلنگه. طرف مسئول نظام بانکیه، در یک سال 65 بار 61 بار مراجع میگن که آقا سیستم بانکی ربویه. اون که نمیتونه بگه اسلام رو از اون مراجع بیشتر میشناسه، اما میره مدیریت میکنه. بعد میبینی نماز جماعت هست تو مسئولین کشور، او به عنوان امام جماعت وایساده جلو، یعنی مسئول بانکی کشوره، حاضره به عنوان امام جماعت بایسته جلو. پس معلوم میشه مسئول نظام بانکی کشور ایمان هم داره. اما عمل صالح به این که بیاد بنیان ربا رو بزنه جامعه رو آلوده نکنه، این عمل صالح رو نداره. مردمی که امروز در جامعه ما هستن، این مردم زمانی هیچ پیامبری نبودن. قرآن عظیم میفرماد، در قرآن عظیم هست که نوح 1000 سال 50 سال کم مردم رو دعوت کرد کسی بهش نگردید. 950 سال در دوره انبیاء و ائمه هم همین بود دیگه که غیبت کبرا رقم خورد. چرا امروز جمهوری اسلامی 39 سال دوام آورده با همه این فسادی که تو جامعه میبینیم، با همه فساد توی مسئولین؟ چون مردم به طور عمومی در قلبشون نیت خیر دارن. اونی که معتاده، اگه ببینه یکی از آشناهاش معتاد شده، با دست میکوبه تو سرش که تحذیرش بده تو چرا معتاد شدی، نمیبینی من بدبخت شدم؟ یعنی خودش میدونه که کارش غلطه، دزده میدونه که کارش غلطه، رباخوره میدونه که کارش غلطه، اما رو کار غلطش اصرار داره. این 50% راهه. اما روزی که مردم ایمان داشته باشن، باور داشته باشن که کاری غلطه یا کاری درسته، عمل صالح هم نسبت به اون باور داشته باشن، میشه عصر ترازو، عصر قسط. این که محقق بشه میشه زمینه سازی برای ظهور حضرت. از این رو همین وضع موجودی که در جمهوری اسلامی میبینیم، همین وضع موجود برای هیچ پیامبری، این تاریخ انبیا، و برای هیچ امام معصومی، این تاریخ ائمه، به وجود نیومد. یکیشون حکومت کرد، علی علیه السلام، وقتی شهید شد تو محراب مسجد کوفه گفتن مگه علی نمازم میخونده؟ اینجوری شایعه های معاویه جواب داده بود. 60 سال از عمر اسلام میگذشت از هجرت، امام حسین رو شهید کردن. الان 40 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته، یعنی 2/3 از تاریخ اون موقع اسلام، اندازه اون. امروز اگر مقام معظم رهبری پاشو تو هر شهری بگذاره، شما میدونید مردم چجوری به استقبال میرن و چه شور و نشاط و چه شور و شوقی دارن. به قول ایشون خودش میگه مردم از همه ما گله‌مندن، اما به حساب اسلام نمیذارن مردم. مردم از مدیریت مسئولان گله‌مندن. معنی این حرف چیه؟ این که نایبشه، اگر خود اون امام معصوم انشالله ظهور بفرماد، این مردم چگونه سر و دست میشکنن. پس ما این نیمه پر لیوان رو فراموش نکنیم در تبیین وضع موجود 39 سال بعد از عمر انقلاب اسلامی، که برای منی که معلم استراتژی هستم و مجموعه زیر مجموعه ما در اندیشکده یقین در مرکز بررسی های دکترینال، ما تمام مراکز تصمیم سازی آمریکا رو 24 ساعت رصد میکنیم، اطلاعات و آمار و ارقامش رو جمع میکنیم. تلاشی که برای فروپاشی جامعه ما و براندازی ساختار اجتماعی ما و تهدیدهایی که در اطراف کشور ما وجود داره و اینها اعمال میشه، فشار عظیم اقتصادی و فرهنگی و امنیتی و نفوذی که در جامعه ما صورت میدن برای متلاشی کردن جامعه، اینو میبینیم که علیه چین روسیه و هر کشور دیگه اگه انجام میشد تا الان اونا نابود شده بودن، یک نکته وجود داره. یه چیزی توی این مردم هست که این موجب شده این حکومت رو پا بمونه. خدا به اون چیزی که تو قلب این مردمه داره این حکومت رو حفظ میکنه و این انقلاب رو داره جلو میبره. بعید نیست که ما اگر خدای نخواسته ظهور به تعویق بیفته و تأخیر بیفته، ما تو دهه های آینده تهدیدهای دشوارتری نسبت به گذشته داشته باشیم. اما این که مردم پای اعتقادات دینیشون هستن، امروز من دانشگاه عراق برنامه داشتم، یه سری جوان اومدن بیرون یقه منو گرفتن، آقا چرا ما رو نمیبرن سوریه؟ میگن بابا سوریه یعنی سرتو میبرند ها جلو دوربین ها. میگه اون برای ما افتخار. بعد دیگه نگاه سر و وضعش کردم، بعد با خودم میگم این اگه تو خیابون باشه من از توی شیشه ماشین ببینمش، میگم این جوونه چرا با این سر و وضع لاابالیه. بعد اومده یقه ما رو گرفته میگه آقا ما رو نمیفرستن سوریه، شما یه رابطه ای چیزی ندارید یه کاری کنید ما رو بفرستن بریم سوریه. حالا من با شوخی کردم اونجا بهش میگم جلو ماشین، میگم ببین سرتو میبرن اونجاها، دیدی عکس شهید حججی رو؟ میگه ما اصلا با اون افتخار میخوایم بریم که این امام حسین سرمونو ببرن. تا این ملت یه همچین جوانایی داخلش هست، این انقلاب استمرارش دهه ها و صده ها به حول قوه الهی جلو میره. اما مسئولیت ما چیست؟ این چه وضعیست که به تعبیر رهبری مردم گله‌مندن از ما؟ پس آنچه که توی سه دور امام باقر علیه السلام ترسیم کردن، عصر گرگ که مردم مؤمن نیستن عمل صالح هم انجام نمیدن، عصر قوچ که مردم باور دارن ایمان دارن اما عمل صالح انجام نمیدن، نمیتونن انجام بدن، ازشون بر نمیاد، کاهلن، و عصر سوم عصری که هم باور دارن هم عمل صالح رو انجام میدن، یعنی عصر ترازو. به تعبیر علامه جوادی آملی، قرآن فرموده اسلام یک کار کرد بیشتر نداره، قسط. قسط روبروی ظلم توی قرآن. ظلم یعنی حق هر کس هر چی بوده بهش ندی، و قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بدی، و اگر کسی چیزی بیش از حقش گرفته از حلقومش بکشی بیرون. این کار کرده اسلام. هرگاه جوان دیدی در جایی، در خانواده، در جامعه، در اداره این محقق شد، اونجا اسلام پیاده شد. خطکش و متر و میزان مسلمانی ما قسط در نسبت با دیگرانه، در نسبت با همسرمون، در نسبت با فرزندمون، همسایمون، جامعهمون، دیگران. لذا 40 سال عمر جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و سال آینده در شرایط ملت ما و جامعه ما جشن میگیره که این تجربه بی نظیر و بی بدیل برای اولین بار در تاریخ بشر شکل گرفته. رهبر انقلاب در طول 28 سال 29 سال گذشته 450 تا دیدار خارجی داشته، غیر از سران آمریکا و سران انگلیس، تمام دنیا سرانشون آمدن. شما توی اون اتاق کوچکی که از تلویزیون میبینید پرچم ایران، عکس امام راحله، ایشون نشسته روی مبلی این کنار، یه اتاقیست موکتی داره، اتاق کوچیکیست، مسئولین خارجی میشینن روبروشون. 450 بار سران جهان، 3 فقط دبیر کل سازمان ملل، در تاریخ هیچ نبی بزرگوار ما، تمام انبیاء 124 هزار نفری، در تاریخ هیچ امام معصوم ما علیهم السلام، در تاریخ هیچ کدوم از حکومت‌های غیر دینی حتی، هیچگاه این گونه نبوده که سران دنیا بیان توی اتاق کوچکی بنشینن و با خضوع تمام عکس‌ها رو ببینید. خیلی از اینا از دنیا رفتن، رهبران انقلابی جهان، سران حکومت‌های مختلف در جهان. اگر خود حضرت ظهور بفرماید و جلوس بفرماید، سران دنیا چگونه باید به محضرش برن؟ این نیمه پر لیوان. نیمه پر لیوان اون بخش هایی است که به چشم ما نمیاد، اما نیمه خالی لیوان محل نگرانی ماست. که اگر در جامعه قسط فرهنگی، قسط اقتصادی، قسط سیاسی، قسط اجتماعی محقق و پیاده نشد، علی علیه السلام هم که باشه مجبور بگه مالک برگرد، مجبور به مدافعان حرم بگه برگرد. مگه قبلا توی سوریه، توی همین شهر رقه، علی علیه السلام به مالک نگفت برگرد؟ برگردوندن قاسم سلیمانی ها کار دشواری نیست. قبلا علی علیه السلام مجبور شده مالک اشترش رو برگردونه بعد از اینکه عمار شهید شد و اونجا فریاد زد، توی نهج البلاغه داره که فریاد زد عینه عمار، کوش عمار، عمار کجاست که این مردم رو، این سپاهیان رو توجیه کنه بیاره توی این فضای کلی. به هر جهت 39 سال از عمر انقلاب اسلامی گذشت و یک جمعیت عظیم چند صد هزار نفری از گلهایی که تو کربلا 72 تاش پیدا می شد، اما امروز در این روزگار صدها هزار انسان کربلایی و عاشورایی به شهادت رسیدن. این جامعه آرمانیه دیگه. جامعه آرمانی اینه که درست جایی که بعضیا بخور بخور میکنن، بعضیا فسق و فجور میکنن، بعضیا بی عدالتی و ظلم و جور رو رقم میزنن، انسانهایی هستن بی سر و صدا بلند میشن، زن و فرزند رو میگذارن بلند میشن میرن اونجا، سرشون بریده میشه. جلسه امتحانی است. بعضیا رفوزه میشن چون درگیر دنیای خودشون رو بخور بخور هستن، بعضیا بی سر و صدا ورقهشون رو خوب پر میکنن، قبول میشن، از این جلسه کنکور میرن بیرون. این جامعه آرمانیه، منتهی برای اون آدما، برای ما نیست، برای من نیست، برای شما که انشالله هست. اون انسان آرمانی که میبره از همین جامعه وانفسا، او داره جامعه آرمانی خودش رو میسازه که اگر زمان ظهور هم باشه اون همین جوری عمل میکنه، اگر زمان امام حسین هم بود همین جوری عمل میکرد. خب 1357 انقلابی شده، دو تا ابرقدرت در جهان بوده، شوروی و آمریکا. یکیش امروز پاشیده، رهبر همون امپراتوری پاشیده یعنی پوتین بلند میشه، دوبار میاد میشینه اونجا در محضر رهبر انقلاب، براش قرآن میاره. کی؟ کسی که کشورش تو همون کاخ کرملینی که این الان رئیس جمهورشه، اونجا اساس الحاد رو رقم میزدن و ضدیت با دین رو، حکومت کمونیستی بود دیگه، میخواست بساط دین و خدا رو از روی زمین جمع کنه. حالا از همون کاخ کرملین آقای پوتین میاد با قرآن، میاد میشینه میگه که ما میخوام تو سوریه کمک کنیم، کجا بجنگیم؟ بهش میگه برو پیش قاسم سلیمانی بگه کجا رو بمبارون کن. اون روز وقتی میگفتش که شوروی از بین میره، امام راحل بعضی سرشون رو میگرفتن پایین اینجوری میخندیدن. شوروی اولین کشوری که ماهواره فرستاد فضا، آدم فرستاد فضا، شوروی با هزاران کلاهک اتمی، شوروی با قدرت افسانه ایش، مگه ممکنه؟ و شد، دیدید که ممکن بود. حالا اگر بگیم که ایالات متحده مثل قالب یخی که گذاشتی توی تابستون روی آسفالت داغ داره آب میشه و این ابرقدرتی که اینجوری رجز میخونه نابودیش قطعیست به حول قوه الهی و مردم نباید از توپ و تشرهای کت خدا منشانه فرعون زمان نگران باشن، بعضی ها سرشون میگیرن پایین میخندن با استهزا و تمسخر. دو هفته پیش توی سازمان ملل بلند شد گفت ایران از ارتش عظیم آمریکا میترسه و از مردم خودش، حکومت ایران. خب آقای ترامپ، تو بیا توی شهر خودت، تو مردم خودت، وسط هر شهری تو آمریکا بدون محافظات. رهبر ایران هم میاد تو هر شهری بدون محافظاش، ببینیم کی طرفداراش بیشتره. آقای پوتین، تویی که آقای ترامپ، تویی که ادعا می‌کنی حکومت ایران از ارتش عظیم ایالات متحده می‌ترسه، مثل اینکه یادت نیست ما یه شهید مهدوی داشتیم با 5 نفر تیمش، سطح سوادشون سوم راهنمایی بود، جلوی چشم ناوهای عظیم شما که اسکورت می‌کردید بریشتون رو، بریشتون رو زد غرق کرد فرستاد کف آب با دو تا می. البته کار خدا بوده و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. آقای ترامپ، شما از 1182 تا الان 4 بار، 2 بار کماندوهای نیروی دریایی شما آمریکایی‌ها، یعنی 1182 یک بار و 1194 یک بار، دوبارم کماندوهای نیروی دریایی انگلیس، یک بار 1183 یک بار 1186، اینا آمدن تو آبهای ما 100 متر 200 متر ما گرفتیمشون. زانوی ذلت زده زمین انگلیسی و آمریکایی، دستشو گذاشته پشت گردنش، جلوی تلویزیون، جلوی دوربین‌های تلویزیون‌ها گریه کرده، اشک ریخته، کماندوی شما اشک ریخته ها، و بعدم عذرخواهی کرده، آپولوجایز، عذرخواهی میکنم، ببخشید. کی از آمریکایی عذرخواهی دیده تا حالا؟ حالا اون تیکش که صداش در نیومده بود و نیروی دریایی فیلماش رو برای روز مبادا نگه داشته اینه که تو هر چهار بار اینها شلوارشون رو خراب کردند. وقتی که ترامپ این حرف رو زد، بلافاصله من یه نامه نوشتم به فرمانده نیروی دریایی تو رسانه ها که لطفاً یه تیکه از این فیلم خراب کردن شلوارای اینا رو نشونشون بدید. یک دقیقه فیلم درست کردن که این کماندوهای شکست ناپذیر شما رو وقتی گرفتیم خراب کردن شلواراشونو. به قدری به آمریکایی‌ها فشار آمد که بلافاصله پانتاگون دستور داد به اینها و تمام صفحات ما رو بستن، صفحه اینستاگرام منو بستن، نمیدونم که آقا چرا. بعد نامه زده بود به ما که آقا این اینستاگرام که صحنه خشونت آمیز نشون دادید، معنی خشونت آمیز هم فهمیدیم، شلوارشو خراب کرده رو نشون بدی صحنه خشونت آمیزه. بعضیا تو کشور ما از این آمریکا میترسن. آمریکا از سایه خودش تو این قضايا میترسه. پس ما مشکلمون با آمریکا نیست، آمریکا تهدید میکنه، فرعون هم تهدید میکرد، موسی کلیم باید میترسید، نمرود هم تهدید میکرد، ابراهیم خلیل باید میترسید. ما مشکلمون داخل جامعه امونه، مشکلمون کسانی هستند که چرب و شیرین دنیا زیر پوستشون نشسته و لذت دنیا گرایی اونا رو به تعبیر رهبر انقلاب تبدیل کرده به انقلابیون فرسوده، انقلابیون فرسوده، انقلابیون پشیمان، کسانی که گلمندن که چرا از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن، کسانی که گلمندن ناراحتن چرا انقلاب شد، کسانی که پشیمانن که چرا این سازوکارها رو ایجاد کردن. همون بلایی که سر اسلام تو صدر اسلام آمد، صدر اسلام. اما کسانی که کم آوردید این روزا با ما بیاید کف دانشگاه ها ببینید، جوانهایی که میان التماس میکنن یه کانالی رابطه‌ای برای ما ایجاد کنید ما بریم سوریه و یمن، اینها جوانایی هستند که اصلا بسیجی نیستند به معنی کارت بسیج و سر و وضع و ظاهر بسیج. این همه زحمت کشیدی، تهاجم فرهنگی کردی، سر و وضع این جوان رو اینجوری درست کردی، کوله پشتش انداخته رو دوشش، اومده به من میگه که آقا یه کاری کن من برم سوریه. میگم بابا آخه با این سر و وضع تو میری سرتو میبرن. میگه آقا این افتخار من برم سرمو مثل امام حسین ببرن. پس معلوم میشه کم آوردی. تهاجم فرهنگی تو ضریب نفوذش تا اینجا بوده. قبلا گفتم باز هم تکرار میکنم برادران و خواهران گرامی، امسال که آلمان همجنس بازی رو در بوندشتاگ در مجلسش از 600 نمایندهشون بیش از 600 نمایندهشون بیش از نیمیشون رأی دادن همجنس بازها ازدواجشون رسمی و قانونی شد تو آلمان. سال قبل انگلیسی ها، سال قبل آمریکایی ها، همینجوری برید عقب دیگه. در چند سال گذشته نیمی از که ظاهرا با هم برنامه ریزی کردن که سال یکیشون بیاد، آنچه که قوم صدوم به خاطرش نابود شدن، قوم حضرت لوط، اینها دارن قانونی میکنن. خب اینا نشانه های چیه؟ نشانه های اینه که اگر برای پیامبری مثل حضرت لوط مردمی بودن یک فساد داشتن هم جنس بازی، اگر برای دوره حضرت داوود و حضرت سلیمان مردم یک خطا داشتن اونم رباخاری بود، اگر برای دوره حضرت ابراهیم مردم یک خطا داشتن اونم بت‌پرستی بود، اگر برای دوره حضرت موسی کلیم مردم یک خطا داشتن اونم پذیرش طاغوتی به نام فرعون بود، در دوره همه انبیا همه جرم‌ها و گناه‌ها جمع شده، امروز شده جرمی که توی آمریکا به نام شیطان بزرگ رقم می‌خوره. ربا در نوع جهانیش، دیکتاتوری در نوع جهانیش، زنا در نوع جهانیش، لواط در نوع جهانیش، از هر فسق و فجور و هر رذیلتی که بگید این تمدن داره همش رو کمپلکس شده و یک پارچه شده جلو میاره. این نشانه های آخر الزمان دیگه. یعنی آنچه که تک تک پیامبرا باهاش یه دونه یه دونه یه دونه مبارزه کردن در دوره آخر الزمان همش یک پارچه به وجود میاد. حالا توی چنین وانفسای کدوم ملتی ایستاده روبروی این حرکت؟ کدوم ملتی دولت مقاومت به تعبیر رهبری؟ ملت ایران. کدوم ملتی افتخار به حلال زادگیش میکنه؟ ملت ایران. خیلی دردشون اومده بود لیبرال ها تو جمهوری اسلامی، بارها به ما فحش دادن همه مشکلاتمون حل شده رفتید سراغ زنازادگی غربی ها. گفتم چرا شما به خودتون گرفتید؟ مگه من دارم از خودم میگم؟ این آمارایی است که سازمان ملل داده. مگه من از خودم دارم میگم؟ اینی که رو پرده داری میبینی اینو نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل و غیر ازالک تهیه کردن سال 2013، 2014، 2015، 2016 و امسال 2017. هر سال اردیبهشت ماه گزارش جدید رو منتشر میکنن. خب این گزارشی که منتشر میکنن آمار زنازادگی کشورها رو میدن و میگن جهان غرب با بحران خانواده روبرو شده. ببخشید، من بودم اصلا نگرانی کردم یا فرانسویه که 57% زنازادگی داره، یا سوئدیه که 55% زنازادگی داره، یا کولومبیاییه که 84% زنازادگی داره، یا آمریکاییه که 41% زنازادگی داره، انگلیسیه که 49% زنازادگی داره، یعنی نزدیک نصف جمعیتشون تو خیابون راه میرن زنازادن. تکلیفشون معلوم نیست پدرش کیه. بعد به ایران که میرسه صفره. یعنی به قدر این مسائل در جامعه مثل جامعه ما کمه، به قدری مردان تو این جامعه هنوز غیرت دارن و زنان در این جامعه هنوز عفت براشون مسئله است. یعنی مرد و زنی که حیا دارن این غیرت داره، اون عفت داره. وقتی این گونه شد، مردمی که اینجا نشستید یه ویژگی دارید که اون ور دنیا در به در دنبالش میگردن. این ویژگی اینه که پدر مادر شما شما رو حلال زاده رقم زدن. رحمت به اون شیر پاک مادرتون. فساد زیاده؟ میدونم. جهان رو اینجوری گرفته. 400 میلیون پیج پورن، پیج مستهجن داره آمریکا. فردا من یه فیلمی رو توی تهران توی خبرگزاری ها احتمالاً دیدید. فردا یک فیلمی رو توی تهران رونمایی میکنم که سازمان اطلاعاتی کشور یک شبکه بزرگ فحشای دخترانی رو که قاچاق میکردن به دبی و شهرهای دیگه زده، سازمان اطلاعاتی نیروی انقلاب اسلامی. و شبکه‌ای که شعارشون این بوده داخل این فیلم که فردا رونمایی میشه توی تهران و انشالله من سخنران برنامه هستم، اسم مستندش پول و پرنه، بر وزن اونی که آقای دهنمکی در 15 سال پیش ساخت، فقر و فحشا. شبکه مافیایی وقتی سرشاخش رو گرفتن، این دختره که یکی از فاحشه‌های بزرگشونه میگه اینو از آمریکا فرستاده بودن، گفته بودن میری و هر دختر شیعه رو تبدیل میکنی به یک کمپانی پولسازی، از دختر شیعه باید پول در بیارید، ناموس شیعه رو باید به حراج بذارید، ازش پول در بیارید. وقتی رهبری میگه نفوذ، وقتی میگه نفوذ فرهنگی، وقتی میگه مظاهر تمدن اینگونه غلطه، وقتی میگه ماهواره اینجوریه، وقتی که هشدار داده میشه، حالا تحویل بگیرید. سرویس اطلاعاتی کشور نفوذ کرده، اینها رو متلاشی کرده بعضی از شبکه هاشون رو. جوانای انقلابی فیلم مستندش رو ساختن، فردا ان شاءالله توی تهران رونمایی میشه. زن قواد نشسته جلوی دوربین میگه اعلام کردن به ما، اون فردی که آمده بود از آمریکا فرستاده بودن، این بحثش این بود که میرید از دختر شیعه پول باید در بیارید. جوان انقلابی، نگاه ایالات متحده به دختران و زنان جامعه ما اینجوریه. مدیری که فکر میکنه با گسترش صنعت توریسم مسئله شکم مردم رو سیر میکنه، با آوردن خارجی ها داخل مملکت و هتلداری، مملکتی که منابع عظیم نفتی زیرزمینی و روزمینی داره، مملکتی که 80 میلیون جمعیت داره با نیروی کار عظیم، مملکتی که چرخ صنعتش میتونسته یک روز زمینه رو ایجاد کنه برای صنعتی شدن، مملکتی که میتونه در کشاورزی رشد کنه، ما کشور رو تبدیل کنیم به یک جایی که فقط خارجی ها بیان اینجا خوش بگذرونن، پول بریزن تو جیب مردم. و CIA شبکه‌ای از فواحش ایرانی رو توی آمریکا شکل میده، میفرسته داخل جمهوری اسلامی، میگه میرید از دختر شیعه پول در میارید، دختر شیعه میشه کالای شما، کالای شما. بعد اینا رو میبرن توی دبی، توی مالزی، توی ترکیه برای فحشا. سازمان اطلاعاتی کشور نفوذ میکنه، سیستم رو متلاشی میکنه، قطعه کوچیکی از این فاجعه رو تبدیل به یک فیلم مستند کردن. انشالله فردا رونمایی شد، شهرهای مختلف که برای اکرانش برنامه ریزی میشه حتما دوستان یه برنامه ریزی کنن اینجا خوب دیده بشه. ببینید دشمن تهاجم فرهنگی به اسلام رو از کجا شروع کرده. دشمن برای اینکه انقلاب رو بزنه، اسلام رو بزنه، متوجه یک چیزی شده، این ملت حلال زادن. برای زدن حلال زادگی این ملت باید دختر شیعه رو مسئله دار کنه، دختر شیعه، یعنی شاگردان مکتب حضرت زینب سلام الله علیها، شاگردان مکتب حضرت رقیه سلام الله علیها، شاگردان مکتب فاطمی زهرا سلام الله علیها. ما رو هیچ قدرت نظامی نمیتونه به زانو در بیاره. قاسم سلیمانی ها و این جوانایی که آمادن سرشون بریده بشه. به این جوان تو دانشگاه عراق میگم، میگم نگاه کردم به سر و قیافش و لباسش و اینا، گفتم ببین سرتو میبرن اونجاها. میگه این افتخاره که مثل امام حسین آدم رو ذبح کنن. او میدونه که این جوونه چون مادرش شیر پاکی بهش داده اینجوری شده، اون باید بیاد از نسل بعد شروع کنه فساد رو تو جامعه. مردم ما مفتخر به حلال زادگی هست و این حلال زادگی رهاورد دین پیامبری بود که شعارش موقع بعثت این بود که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق. یک دستاورد تتمیم مکارم اخلاق پیامبر بعد 1400 سال اینه که این ملت انقدر آمار این که کسی زنازاده باشه آمارش پایینه که اصلا تو آمارهای جهانی نمیاد. ما کاری به آمار اون نداریم، اون برای ما آمارش حجت نیست. ما آمار این که جامعهمون حلال زاده است رو در یک نکته میبینیم، در اینکه 39 سال جمهوری اسلامی مونده، در اینکه ولی فقیه که میگه مردم از ما گله مندن امروز پاشو بذاره تو خیابون، این مردم نمیدونه چجوری دور و برش میچرخن، در اینکه این ملت اینجوری جووناش رو حاضره بده، مادری و همسری و فرزندی حاضره بهترین و عزیزترین کسش رو بفرسته بره اونجا سرش رو ببرنن، فیلمش رو تو فضای سایبر منتشر کنن و این بشینه این فیلمو ببینه بگه افتخار میکنم. ما دیگه در مورد مادر وهب افسانه ها و مسائل دور و قصه های دراز رو نمیگیم، امروز داریم تو جامعهمون. پس تهدیدی که دشمن داره اینه. ما تا الان هر وقت میگفتیم جنگ نرم، دوستان سند رسمی از آمریکایی‌ها نداشتیم. هر بار ما میگفتیم آمریکا جنگ نرم داره علیه ما انجام میده، ما سند نداشتیم. آمریکایی‌ها چند ماه پیش سندی منتشر کردن، مرکز CSIS 13 تا استراتژیست اینا اینو نوشتن که اسمشون هم رو همون جلد زدن، یه عکس دفاع مقدسی هم روش چسبوندن. عنوان این سند استراتژیک که خطاب به ترامپ اینه: Deterring Iran after the nuclear deal، بازداری ایران پس از گفتگوهای هسته‌ای. حالا ایران رو تو قضیه هسته‌ای مهارش کردیم، انرژی اتمیشو گرفتیم، حالا از اینجا به بعد چجوری ایران رو مهار کنیم؟ 5 تا توصیه استراتژیک به دونالد ترامپ کردن اینجا. این مرکز CSIS برای ترامپ تهیه کرده. اولیش اینه که اینا چرا میرن تو سوریه و جای دیگه میجنگن؟ اینا رو باید جمع جور کنید. قاسم سلیمانی باید بره بیرون. اصلا کی گفته اینا برن اونجا بجنگن؟ اینا چرا میرن تو سوریه؟ چرا میرن تو لبنان؟ میرن یمن؟ میرن جای دیگه؟ قدرت ایران باید اونجا مهار بشه. خیلی خوب، نگفته بودید، نفرموده بودید که ما گوش کنیم به حرفتون. دومیش اینه که اینا کی گفته موشک داشته باشن ما رو تهدید کنن؟ خطرناک، ایرانی‌ها چرا موشک دارن؟ باشه، نگفته بودید که ما موشکامون رو بدیم بهتون نابود کنید. سومیش اینه که ایرانی‌ها چرا یه نیروی دریایی و قایقایی دارن میاد کماندوهای ما رو میگیره؟ اینجوری که نمیشه، نیروی دریایی‌ها تو دنیا حق ندارن به ما چیزی بگن. چه حق داره این بلند شده همچین کاری میکنه؟ چشم، نیروی دریایی رو محو میکنه. چهارمیش اینه که اینها یک سیستم سایبری دارن، یه سری جوان دارن، همینجوری میان کار فرهنگی میکنن تو فضای سایبر، میان تو شبکه‌های اجتماعی، تو فضای سایبر، تو تلگرام، تو اینستاگرام، تو هر جای دیگه یه کارایی میکنن. این برای ما خطرناکه، جلو اینا رو باید بگیریم. خیلی خوب، این هم چهارمیش. اما پنجمیش چیه؟ میگه اینا یک قدرت فرهنگی هستن. قدرت عملیات روانی بالایی دارن، قدرت اطلاعات و فرهنگ دارن. اینها روسیه و چین و اینور اونور نیستن، اینا تولید فرهنگی دارن، اینا امام حسین دارن، عاشورا دارن، اینا تمام نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی که ناکارآمد باشه یه جوانشون میره سرش بریده میشه، وقتی میاد توی مشهد و اصفهان و تهران مردم زندگی رو تعطیل میکنن، میان چنان سیر دل عزاداری میکنن و تو سر و سینه میزنن و خودشونو تسکیه و تصفیه میکنن که هزار جور فیلم سینمایی و سخنرانی و کتاب و شعر و موسیقی و مقاله و مداحی نمیتونه این تأثیر رو بذاره. اینا یه امام حسین دارن که این نمیدونید چه میکنه، نمیدونید چه میکنه وقتی یه جوانشون میره عوضی بترسن، بابا سرتو بریدن، خانوادش افتخار میکنه، مردمش افتخار میکنن، بابا یه نشون بدید سیستم ناکار آمده. اینا رو چجوری باید از بین ببریم؟ جملش اینه: United States، ایالات متحده، greater attention on soft warfare against Iran. ایالات متحده باید greater attention، یک توجه ویژه رو بذاره on soft warfare، جنگ نرم against Iran، علیه ایران. نه قبلا تمرکز ویژه نذاشته بودید رو جنگ نرم علیه ایران. این کی بود؟ تیم فرستاده ایران گفته میرید دختراشون رو به فساد و فحشا میکشید و منابع مالی عظیمی رو در میارید از اینکه دختراشون تبدیل بشن به بدکاره، از این کار کوچیکتری توی تهاجم فرهنگی انجام میدید. این سر و وضعی که با ماهواره ها، با شبکه های اجتماعی، با غیره سعی کردید برای دختر و جوان ایرانی ایجاد کنید، همینی که اینجوری بعد حجابش کردید. عکس‌ها رو نگاه کنید، تو مراسم شهید حجاجی چجوری اومده بودن گریه میکردن. خب بالاخره ما یه چیزی باید ببینیم دیگه، تو ظاهر اینو به هم ریختی، عروسک ازش درست کردی، این بلند میشه میاد میشینه کنار خیابون میزنه تو سر خودش گریه و زاری میکنه، حسرت این که این چجوری به رستگاری رسید که منم همسنی بودم نرسیدم. میگه که greater attention on soft warfare against Iran، تمرکز ویژه، توجه ویژه بر جنگ نرم علیه ایران. جناب دونالد ترامپ، این استراتژیستاتون یه جوکی گفتن، تهاجم فرهنگی رو ما به شما انجام دادیم. ابلیس هیچگاه در تاریخ بشر اینگونه نبوده که 49 سال ببینه حکومتی به نام دین شکل میگیره و مردم حاضرن برن داخل شهید بشن، زنان اون جامعه روی عفتشون و مردان اون جامعه روی غیرتشون قمار نمیکنن. تکثیر شد، ایرانم بزنی لبنان کارو انجام میده، تکثیر شد، حزب الله لبنان میخواد چه کار کنی؟ تکثیر شد، حماقت کردی، داعش رو فرستادی تو عراق، شد هشت شعبی. خب احمق، چرا بلند شدی گذاشتی اسرائیل حمله کنه به جنوب لبنان که بشه حزب الله لبنان؟ چرا گذاشتی صدام حمله کنه به اینجا که بسیج اینجوری شکل بگیره کامل بشه؟ چرا داعش رو فرستادی تا پشت بغداد که یه فتوایی بده آیت الله سیستانی بشه جریان هشت شعبی؟ حالا مونده رو دستتون آقا، هشت شعبی تبدیل شد به یک بسیج داخل عراق. خب چرا گذاشتید عربستان حمله کنه به یمن که بشه انصار الله یمن؟ چرا بلند شدید شیخ زک زاکی رو 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کردید، خودش و زنش هم مجروح کردید، انداختید زندان، 16 میلیون نفر شیعه شده، مراسم تاسو عاشورای امسال رو دیدید؟ اون جمعیت عظیم تو نیجریه، یا حسین چه میکنی با دلهای انسانها؟ 16 میلیون نفر تو این چند وقت شیعه شده، تو این چند سال. حالا اینکه چقدر تو اروپا داره شیعه میشه، تو آمریکا داره شیعه میشه، توی شرق داره شیعه میشه، مجبوری تحریک کنی جهان اسلام رو. حالا بعضیا تربیت یافتگان شرق و غرب تو آمریکا بهش دکترا داری، اومده تو جمهوری اسلامی شده مقام مسئول، این از تو میترسه. امام اول انقلاب پنبه اینا رو زد، گفت ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعید حالا از تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. آقای دونالد ترامپ، کسی که از آمریکا و انگلیس دکترا گرفته تو جمهوری اسلامی ممکنه مسئول باشه، نماینده فکر ایرانی نیست. نماینده فکر ایرانی کسیه که پدر و مادرش و همسرش میفرستنش میره اونجا سرش بریده میشه توی سوریه. اگه اونا با تو پای میز مذاکره نشستند، بعد فکر کن به نتیجه رسیدی. شما نگاه کنید، آمریکای قابل اعتماد، یه کسایی توی مملکت میگفتن کت خدا کت خدا کت خدا، بعد تا میگفتیم آقا آمریکا قابل اعتماد نیست، میگفتن ای تعامل ستیزها، آقا با کی میخوای تعامل کنی؟ آقا مگه با شیطان میشه تعامل کرد؟ ای کسایی که اینجوری، برید به جهنم بلرزید. NSA سازمان امنیتی آمریکا که از طریق موبایل ها و فضای سایبر و اینترنت جاسوسی میکنه، تمام مدت داشته تیم مذاکره کننده اتمی ما رو جاسوسی میکرده ازشون، نه فقط از خودشون. این موبایلی که دست همه هست، این موبایل ها بهش میگن موبایل های هوشمند، خیلی خطرناکه. NSA میاد این موبایل شما رو هک میکنه از راه دور، از راه دور کل اطلاعات شما رو میگیره، هرچی شما صحبت میکنید صداتون منتقل میشه، هرچی تماس گرفته بشه، کلا زنهای تیم مذاکره کننده ما، یعنی مسئولین مذاکره کننده ما، خانوماشون و سازمان NSA موبایلاشون رو هک کرده بود. اسنادی که الان بهشون دست پیدا کردیم، وادای ویژه ما تونستن به اصطلاح اسناد اینا رو از سازمان NSA بگیرن، به اسم، یعنی خانومای آقایون مذاکره کننده ما، خانوم هاشون تو خونه شون به اسم سازمان NSA نوشته که خانوم فلانی، مثلا زهرای فلانی، تلفنش هک، شوهرش سر سفره داشته غذا میخورده، هم از طریق تلفن خانومش داشتن شونه‌دش میکردن. کسی که اعتماد به کت خدا کنه، کت خدا اینجوری بهش نامردی میکنه. خانوماشونو، یعنی الان اسناد دست ماست که آقایون تیم مذاکره کننده ما همشون، خانواده‌هاشون، اطرافیانشون، همه با هم موبایلاشون هک شده بوده. اینا هر کجا تکون می‌خوردن، اونا می‌دونستن ندارن چی میگن و تصمیم بعدیشون چیه. نه تو خونه آرامش داشتن، نه تو محل کار. بالاخره تمام اطرافیان شما تلفن‌هاشون هک شده باشه، شما پیش اینم حرف نزنی، بغل دستون وایسی، از فاصله چند متری اونو شنود می‌کنن. چرا یه کسی باید اعتماد کنه به یه دشمنی که اینجوری قداره؟ علی علیه السلام مگر در نهج البلاغه نفرمود با دشمن قدار مذاکره نکنید؟ قدار کیه؟ این قیم قدار کسیست که میشینه با شما پای میز مذاکره، بعد میزنه زیر همه چیز. این بود دوستان. خب 1357 انقلاب اسلامی شده. این انقلاب کف خواسته های ما بود، سقف خواسته های ما انقلاب جهانی حضرت. از لحظه که انقلاب اسلامی تو ایران شده تا زمان ظهور، ما مدام در انقلابیم. رهبری فرمود کسی که بگه انقلاب تمام شده، این داره خیانت میکنه. کسی که روحیه انقلابی رو از این ملت بگیره، کسی که بگه مردم دیگه انقدر تو مشکلات خودمون اسیریم که فقط بشینیم به شکم خودمون فقط فکر کنیم، کاری کنیم به کارگر که ماها حقوق نگیره، روحیه انقلابی رو ازش بگیریم، اما او باز هم با 10 ماه که حقوق نگرفته باشه میاد توی صحنه، اولین حرفی که میزنه مینویسه که ما پیرو به ولایت فقیه هستیم. دومین حرفی که میزنه میگه ما آماده ایم که از اینجا بلند شیم بریم تو سوریه بجنگیم. ما ناکارآمدی و ضعف مدیریت و مدیران رو به حساب اسلام و نظام و قرآن نمیگذاریم. طرح دشمن دیگه. بعد یه ملتی رو که ایستاد انقلابی عمل کرده چنان محاصره اقتصادی کنی از بیرون، بعد از داخل با ضعف مدیریتی ذلیلش کنی، تو سفرش جوری بزنیش زمین که نتونه بلندش موضع بگیره، مگه این جواب دادین استراتژی زمان پیامبر؟ مگه پیامبر تو شب ابی طالب با حضرت خدیجه، حضرت ابو طالب و بقیه بزرگان مگر محاصره اقتصادی نکردن؟ مگر توی همون فضای محاصره اقتصادی و فقر جدی در شب ابی طالب نبود که حضرت ابو طالب از دنیا رفت، حضرت خدیجه از دنیا رفت، تونستید اسلام رو زمین بذارید؟ مگر راه آب رو بر امام حسین نبستید و خانوادش؟ آیا تونستید امام حسین رو بشکنید؟ امروزم اگر کارگر ایرانی رو مدیری که بی ارزه است و ضعف مدیریتی داره و بی ارزگیش به اسم اسلام و نظام نوشته میشه و کاری میکنه که کارگر این مملکت به جای اینکه بتونه تولید رو انجام بده مجبور میشه ماها حقوق نگیره و بعد بریزه توی خیابون، کسی که این کارو میکنه از اون آمریکایی و اسرائیلی تکلیفش بدتره.
الله اکبر. 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 است که سعی کنه کاری کنه در نظام، مردم به دلیل مشکلاتی که برشون عارض شده و قسط رو میخوان، یعنی سهم خودشون رو میخوان، این مردم جوری بشه برخوردشون تو جامعه که حکومت مجبور بشه روبروی اینا قرار بگیره، پلیس روبروی اینا قرار بگیره. کسی که این سازوکارو در جامعه رقم بزنه اون خائنه. کسی که کاری میکنه که حکومت و مردم روبروی هم قرار بگیرن اون خائنه. کسی که ذلیل میکنه یک ملتی رو که ایستادن و آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن، کسی که اینجوری با این مردم برخورد میکنه، این مردم رو اینجوری ذلیل میکنه، اون خدا ذلیلش میکنه. ما در مقابل چنین مدیران بی عرضه و نالایقی به هیچ وجه کوتاه نمیاییم. لذا شعار اصلی و جنبش اصلی امروز انقلاب اسلامی در افق 1414، 1444 و بالاتر تا 1457 یک شعاره. از امروز به بعد جمهوری اسلامی شعارش مطالبه قسطه که فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم هر کجا هستید قیام کنید برای اقامه به قسط. و عوام جامعه وقتی برای اقامه قسط قیام میکنن، یعنی هر کس هر کجا هست سهم بغل دستش رو بپردازه، خواص جامعه چی؟ خواص جامعه قوام به قسط، که کونو قوامین بالقسط شهداء لله بالقسط. وقتی مسئول در جمهوری اسلامی قوام به قسط نباشه، توده جامعه رو بخواد ذلیل کنه، ما اجازه نمیدیم شرایطی پیش بیاد که حکومت و دستگاه پلیس و موارد دیگه اونا هم یه مش آدم مظلومن روبروی کارگر قرار بگیرن. اونجا دولت مردان و حکومتگرانی که به مردم قول میدن که اگر بریم مذاکره کنیم با کت خدا این میشه این میشه، آب خوردنتون هم حل میشه، اگر این صورت بگیره فلانجا و فلانجا مسئلهش حل میشه، و وقتی مذاکرات انجام میشه به نتیجه نمیرسه، به جای اینکه بیان پاسخگوی مردم باشن، حالا مسئله شون میشه اینکه کسی گفته تکرار کنید، میان از حیثیت فتنه‌گران دفاع میکنن. اینجا ما اجازه نمیدیم در حکومت ناکارآمدی ها به اسم اسلام و نظام ثبت بشه و پلیس و مردم روبروی هم قرار بگیرن و افراد ناکارآمد در مصادر امور بمانند. ما تعارف با کسی نداریم. ما نمیشینیم شاگردایی رو تربیت کنیم تو مکتب امام حسین بفرستیم توی سوریه شهید بشن، گردنشون زده بشه زفت بشن که گردن کشان و گردن کلفتان تو این مملکت بخورن، و وقتی دست میزنی به برادر این و برادر اون و برادر اون یکی، بلند میشن تهمت و افترا رو تو جامعه رواج میدن. امام جامعه و بازگشت به سخنان ولی امر مسلمین، و وقتی که فریاد زد اقتصاد مقاومتی رو محقق کنید، یعنی اقتصاد رو مقاوم سازی کنید و تکیتون به مردم در داخل کشور باشه و باور کنید تولید رو، باور کنید مردمی که میتوانن، نگید ما فقط در آب گوشت بزباش میتونیم با دنیا رقابت کنیم، نگید که بریم از بیرون مدیر بیاریم. شمایی که فکر میکنید باید مدیریت بلد نیستید، باید برید از بیرون مدیر بیارید برای مملکت. از این مملکت مدیرانی مثل قاسم سلیمانی با لباس عادی میرن عرصه خونین سوریه رو زمینش جوری عمل میکنن که 90% سرزمین ها از دست داعش در اومده، که بعد از 3 سال توی کشور عراق همه داعش رو میریزن بیرون، توی 4 تا جنگ در لبنان و فلسطین اسرائیل رو ذلیل میکنن. ما به جهان مدیر صادر میکنیم، شما میخواد برید از بیرون مدیر بیاری؟ این بیورزگی خود شماست. این مردم لایق زندگی بالاتر از اینن. این مردم صلاحیت و شرایط و موقعیت بالاتری دارن. این مردم که جوانشون هزار یه مشکل داره، امروز اومده تو این دانشگاه یقه منو گرفته، من برم سوریه سرم بریده بشه، این مردم به عنوان تنها قومی که توانستن 39 سال به نام دین یک حکومت رو توی فشارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و فرهنگی روی پا نگه دارن، این مردم مدیران لایق‌تری میخوان. لذا آقایون وقتی بدو بدو بعد از هر آشوبی تو هر منطقه و هر استانی بدو بدو میرن مشکلات رو حل کنن، لطفاً قبل از اینکه اون صحنه ها تو خیابون ها رخ بده بیای توی جامعه. الان که دیگه حرفا سیاسی نیست، الان که دیگه انتخاباتی نیست، الان که دیگه کسی نمیخواد دیوار بکشه توی پیاده روها، الان که دیگه اینجوری نیست که اگه بعضیا رأی بیارن قراره به مملکت حمله بشه، الان که دیگه قرار نیست شرایطی رخ بده که اگه بعضیا رأی بیارن تحریم ها مجددن چه و چه بشود، الان که قرار نیست دوباره به قول شما آب و صابون بیارن توی روی بعضیا شسته بشه، الان که قرار نیست شما توان دیپلماسی و سخن گفتن با در واقع اشرار و گردنکشان و ملحدان جهان رو به روی دیگران بکشید، الان وقت اینه که مردمی هستن حقشون رو میخوان. و مردمی که حقشون رو میخوان، این مردم روبروشون دیگه پلیس نیست، این مردم سخنگوشون ماها هستیم. همون مطالبات رهبری رو که 1, 2, 3, 4 از شما داشته، همونا رو پیگیری میکنیم. اگر قرار باشه شرایط پیش بیاد تو این مملکت، 100 کیلومتر اون طرف در جاده‌ای که 300 400 نفر تا حالا توش کشته شده، مردم برای یک جوان که برسوننش به 20 سالگی چقدر زحمت میکشن؟ وزیر نالایق و بی عرضه‌ای که نمیتونه برای یه جاده رو درست کنه، مردم مجبورن بیان جاده رو ببندن بعد بلندشن با مردم برخورد کنن. تو شهر دیگه کارخونه‌ش اینجوریه، تو شهر بعدی یه جوری دیگه، تو شهر بعدی یه جوری دیگه. اون وزیران لیبرال نالایقی که بلند میشن تو تریبونا میگن ما باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم تا به نجات برسیم، اون وزیران لالایق بدانند که ما مطالبات ویژه و به حق رهبری رو با لحنی متفاوت از رهبری مطرح میکنیم. دوره علی علیه السلام نیست که سرشو میکرد توی چاه از دست دوروبریا. دوره حضرت سید علی دوره نیست که ما اجازه بدیم امام جامعه حرف بزنه، دیگران این حرف رو با تمسخر بگذارن زمین راه خودشون رو برن. این یک نکته کلیدی است. شما باور ندارید انقلاب عمرش میکشه تا زمان حکومت حضرت؟ ما باور به قرآن داریم که فرموده فإن حزب الله هم الغالبون. شما باور ندارید به اینکه این انقلاب پیش درآمد و پیش زمینه‌ای برای ظهور حضرت بوده؟ ما شاگرد مکتب حضرت روح الله هستیم که با این نیت انقلاب کرد. ما از کف این جامعه و در درون همین جامعه بودیم. یه روزی من از عراق اعزام شدم برای جبهه دیگه، اینجا دانش آموز بودم، نسل اول تیپ علی ابن ابی طالب هنوز لشکر نشده بود، نسل رحیم آنجفی، جوونا شما نمیدی
شادی علی صاحب
شما امروز حججی ها رو میشنوید ولی نمیدونید که اون روزی که سیم خاردار هم کف جامعه، امروز موشک بالستیک داریم، اون روز سیم خاردار هم نداشتیم. اون روز با دیوار گوشتی جلوی هجوم تانک های صدام به عراق گرفته میشد. نمیدونید بعضی از این عکس، نمیدونید چجوری 39 سال گذشت. لذا به حول قوه الهی این انقلاب عظیم و این جمهوری عزیز پرچمش به دست صاحب حقیقیش حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد رسید. و اگر کسانی که دغدغه و دردشون پرش سوارهای سگ به بغل شمال تهرانه، باورشون اینه که انقلاب تمام شد و دوره ایست که دیگه ما باید از اسلام سخن نگیم و مسئله و دغدغمون مسائل دیگه ای باشه، اونا نه اسلام رو شناختن، نه امام راحل رو شناختن، نه خط امام رو شناختن، نه خط سرخ شهادت رو که خط آل الله است رو شناختن، نه فهمی از حرم امن الهی و حریم اهل بیت دارن، نمیدونن. چون من به سوز تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن
به تماشا نمی شود، به تماشا نمی شود. لذا جایی که سازمان ملل برای اداره آینده جهان تا سال 2050 میلادی 13 تا ترند داده، یعنی 13 تا ابر مصیبت رو مشخص کرده و جهت گیریش رو اعلام کرده. رهبر انقلاب در طول 28 سال گذشته برای اداره کشور و جهان در مسیر انقلاب اسلامی تا سال 1444 یعنی 48 سال آینده 180 ترند گذاری در بحث‌های آینده شناسی، یعنی تعیین روندها برای رسیدن به اون نیت کلیدی و مخصوص. کی قراره حرفای رهبری رو پیاده کنه؟ یه روزی به امام گفتن، امام فرمود سربازان من در صلب پدرانشون و در رحم مادرانشونند. آقا اینا امروز به حرف رهبری گوش نمی کنن، چجوری قراره ترنت هایی که رهبری تو طرزی استراتژیک بالای 50 سال کشور معین کردن رو پیاده کنن؟ امروز من یه مراسمی توی عراق بود، از فارغ التحصیلان سطح 1 و 2 استراتژی برای کودکان توی عراق مراسمشون رو رونمایی کردم و لوحاشون رو دادم. رهبران آینده، مدیران آینده توی بچه های 7، 8، 9 و 10 ساله داره تربیت میشه تو تمام شهرهای کشور از جمله توی عراق. پروژه استراتژی برای کودکان یعنی پروژه تربیت مدیران و رهبران انقلاب اسلامی برای آرمان بالای 50 سال. تو تمام شهرهای کشور نسل مدیران 50 سال آینده، مدیری که تو 50 سالگی میخواد بشه یک کسی تو اون صد، تو سن 7-8 سالگیش امروز تربیت میشه. یعنی هم حرفهای دراز مدت بالای 50 سال برای نظام توسط رهبری تهیه میشه، هم نسل انقلاب داره اون نسل رو تربیت میکنه. بله امروز شرایط ابن الوقتی است، مدیرانی داریم که انقدر بی باورن به خودشون و به اسلام و نظام و انقلاب که معتقدن ما فقط در آبگوشت بزباش میتونیم با دنیا رقابت کنیم، معتقدن که ما نیستیم، باید بریم از بیرون مدیر بیاریم. اما ما فهم کودک رو از تفکر استراتژیک از همین کوچولویش، از همین سن 6-7 سالگی شروع میکنیم. امروز توی همین عراق شما فکر میکنید چند صد تا و چند هزار تا کودک هست دیگه کلمه استراتژی براش موضوع عادیه. یادم یه روزی وقتی بحثای استراتژیک رو برای مدیران کلان نظام میگفتیم سختشون بود واژه استراتژی رو بگن. امروز به برکت انقلاب اسلامی کودکان 6-7 ساله گواهی سطح 1 و 2 استراتژی میگیرن. یعنی هم حرف بالای 50 سال و رهبری و امام جامعه زده برای افقهای دور، هم نسلش داره تربیت میشه تو همه جا. بلوف هم نمیزنیم. این همین عراقه که دو تا اندیشکده داره توی دو حوزه مختلف دارن این کودکان رو تربیت میکنن. این یکی از شهرهای ما، حالا تهران و کرج و اصفهان و جای دیگه بماند. پس انقلاب اسلامی رویده، انقلاب اسلامی اینایی نیست که شما تو تلویزیون میبینید، انقلاب اسلامی اونایی است که وقتی شهید میشن متوجه میشید بودند. لذا عکسی چی؟ اعزام من به جبهه از عراق ازم راهن رفتن، نمیخواد عکس اعزام حالا دیگه اونا اکثرشون شهید شدن، اونش خیلیشون دیگه. خب درد دلی بود خدمت شما عزیزان مؤمنین نمازگزار و رهروان امام حسین، رهروان صدیق حضرت زهرا سلام الله علیها، برادران و خواهران گرامی، به این که در دوره زندگی کردیم که اگر انبیا و ائمه بودن به جای حضرت روح الله و حضرت سید علی، این مردم اونها رو تنها نمیگذاشت. من یکی که خودم به بودن در کنار شما مردم افتخار میکنم، ویژه و خدا میدونه، خدا رو شاهد میگیرم که وقتی سر روی مهر میگذارم روی سجاده، همیشه از بودن در کنار ملت حلال زاده ای که ثابت کرد ائمه رو تنها نمیذاره و اهل کوفه نیست، به خودم بالیدم. ولی این مسیر خرم شهرها در پی داره، این مسیر میدان تعاملات جدی داره، این مسیر رویش‌هاش در سراسر جهان شروع شده، تو لبنان و عراق و سوریه و یمن و جای دیگه. این مسیر در همین سازوکارهایی که می‌بینید، نابسامانی‌های اخلاقی و اجتماعی، تو این مسیر شهدای دیگه‌ای رو خواهیم داد. عزیزان، نگاهتون به این مردمی که بعضی وقتا رفتارشون نابسامانه یا ناهنجاره، نگاهتون رو متفاوت کنید. اینا در فطرتشون پاکن. مردم ما یه ویژگی اساسی دارن، فطرتشون به تعبیر علامه جوادی آملی، فطرتشون چرک نشده، فطرتشون پاک. تا یک جامعه فطرتش پاکه و چرک نشده، اون مردم زمینه رستگاریشون فراهمه. ما آنچه را که باید ببینیم و توجه کنیم اینه که آیا انقلاب اسلامی برای ادامه حرکت خودش چنین مردمی داره؟ الحمدلله داره. ولی این باور رو باید در جامعه تقویت کنیم. لذا مظهر قدرت ایران امام فرمود شهدا هستند و ما تا جوانانی داریم که آماده شهادتن، این انقلاب انرژی اصلی خودش برای حرکت رو به آینده رو داره. من در مورد ترند هایی که مقام معظم رهبری برای آینده حرکت نظام معین کرده، این ترند ها رو روی خبرگزاری های مختلف، سایت های مختلف منتشر کردیم قبلا، مشخصه در جهت برنامه ششم و برنامه هفتم، هشتم، نهم تا برنامه 1414. اونا رو دوستانی که علاقمندن کار فکری و تحقیقاتی کنن، میخوان بدونن اینا چیست و جهتگیری های مورد نظر رهبری چیست، که امروز یه دونه شو تو دانشگاه عراق درخواست کرده بودن که بس بدیم، بس تفکر و علم توحیدیش رو. اینا مستنداتش موجوده، میتونید جستجو کنید ببینید. از آقایونی که دوره رو برگزار کردن اصل مستندات این دوستان هم دارن، از اینا میتونید فایلش رو بگیرید. من اطاله کلام نمی کنم، فقط این نکته رو میخواستم خدمت شما عزیزان عرض کنم که ما امیدمون به خدا اینه که هر چند ما برنامه ریزی های بالای 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال و 100 سال رو تو نظام کلید زدیم و امروز نظام دیگه برنامه 20 سال، 30 ساله نداره، برنامه 50 سال، 100 ساله داره. با وجود این، ما علی رغم تلاش های آینده شناسی در کشورمون، دعا و آرزومون اینه که خدا در ظهور حضرتش تعجیل بفرماده ان شاء الله. خدایا چشم این مردم عزیز و یگانه رو به جمال نورانی حضرت حجت هنگام ظهور منور بفرما. خدایا توفیق به ما بده که در رکاب حضرت سید علی در شهر بیت المقدس نماز جماعت جهانی اقامه کنیم. خدایا توفیق بده به این که این ملت عزیز در کنار حوض کوثر از سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بشن. خدایا منت بگذار بر جامعه ما که مردان ما غیورتر بشوند و زنان ما عفیفتر بشوند و توفیق شهادت در راه خودت رو در این مسیر به ما هم عطا بفرما. به نبی و آله صلوات.